حسین رضوی هستم و شما دارید به 23 اپیزود پادکست ساگا گوش میدید. پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکنم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. توی این اپیزود میخوایم داستان ملکه برفی اثر هانس کریستیان اندرسن رو تعریف کنیم. برای اینکه بفهمید چرا این داستان رو انتخاب کردم، بذارید همین اول اپیزود یه چیزی رو بگم. برای من 3 کتاب بودن که توی دوران کودکی اثر عمیقی روی علایق و سلایقم از همون نوجوانی به بعد داشتن و من رو علاقمند کردن به دنیاهای فانتزی و داستانهای خیالی. اینها در واقع 3 مجموعه داستان بودن. یکی از داستان‌های شاهنامه به زبان ساده، یکی داستان‌های فولکلور اروپایی و یکی هم آثار هانس کریستیان اندرسن. صادقانه بخوام بگم، شاید اگر من اون زمان توی سن 8-9 سالگی این کتاب‌ها رو نمی‌خوندم و به این افسانه‌ها و قصه‌ها علاقه‌مند نمی‌شدم، الان هم پادکست ساگایی وجود نداشت. این رو گفتم که بدونید که هانس کریستیان اندرسن قطعا یکی از نویسنده های محبوب من حتی توی همین سن هست. فکر میکنم این مجموعه داستان های هانس کریستیان اندرسن رو خیلی از هم نسل های من نسخه های مختلفش رو باید زمانی خونده باشن. شما حتی اگر اسم خود این نویسنده رو نشنیده باشید، حتما اسم داستان هایی که نوشته به گوشتون خورده. جوجه اردک زشت، پری دریایی کوچولو، دخترک کبریت فروش، لباسهای جدید پادشاه، اینها و خیلی داستانهای دیگهی که بارها اقتباسهاشون رو خوندیم و توی سینما و تلویزیون دیدیم از آثار اندرسن هست. یه نکته که باید بدونیم اینه که داستانهای اندرسن توی دسته افسانه ها و زیر مجموعه قصه های پریان قرار می گیرن. قبلا من در مورد تفاوت اسطوره و افسانه صحبت کردم و از برادران گریم و قصه هاشون هم شنیدیم. اما داستان های برادران گریم به شکل کلی توی دسته افسانه های محلی و قصه های فولکلور قرار می گیرن. یعنی کار برادران گریم این بوده که دور آلمان و اروپا بگردن و این افسانه ها رو از مردم شهرهای مختلف جمع کنن و بعد اونها رو به شیوه خودشون بازگویی کنن. البته که داستان هایی که اونها میگن هم توی دسته قصه های پریان جا میگیره، چون باز همونطور که گفتیم قصه های پریان به داستان هایی گفته میشه که توش از جادو و موجودات جادویی و حیوانات سخنگو و خلاصه همچین موضوعاتی میشنویم، مثل سیندرلا و سفید برفی و زیبایی خفته و الی آخر. اما قصه هایی که از هانس کریستیان اندرسن میشنویم نوشته خودش هستن. حالا درسته که ممکنه الهاماتی از اساطیر و داستانهای فولکلور دیگه اروپایی گرفته باشه، ولی در نهایت قصه ها به اصطلاح اوریجینال و دست اول هستن، یعنی بازنویسی داستانهای قدیمی نیستن. خب حالا که در مورد تفاوت انواع این قصه ها و افسانه ها متوجه شدیم، اگر بخوایم در مورد خود این نویسنده بدونیم، باید بگیم که هانس کریستیان اندرسن سال 1805 میلادی در دانمارک متولد شد. اندرسن اولین داستانش رو در نوجوانی و زمان مدرسه نوشت و جالبه که این اولین داستان اندرسن به تازگی توی سال 2012 و در آرشیو خانواده اندرسن کشف شد. به هر حال بعد از انتشار اولین مجموعه قصه های پریانش در سالهای 1835 تا 1837 توی 3 جلد، اندرسن هم توی خود دانمارک و هم در سطح جهانی به شهرت رسید. ولی شاید جالب ترین نکته در مورد این آدم زندگی عاطفی و روابط عاشقانش و تأثیراتی که روی داستانهاش گذاشته باشه. میگن هانس کریستیان اندرسن کل زندگیش رو به دنبال عشقهای دست نیافتنی و زنهایی گذروند که از لحاظ جایگاه اجتماعی و زیبایی خیلی بالاتر از خودش بودن. توی بستر مرگ هم در حالی که نامه قدیمی از طرف یکی از همین زنان روی سینش قرار گرفته بود مرد. توی داستاناش هم ما میبینیم که این آدم انگار به دنبال یه جور عشق پاک و خالصیه که توی دنیای واقعی دیده نمیشه. عشقی که همه این مرزهای اجتماعی و دیوارهایی که آدمها دور خودشون کشوندن رو رد میکنه و دو عاشق رو به هم میرسونه. یا حداقل ما رو در آرزوی این میگذاره که ای کاش این نوع عشق در دنیای واقعی ما هم وجود داشت. به هر حال ما میدونیم که اندرسن قصه هاش رو برای بچه ها میگفت و شاید امیدوار بود که اونها روزی دنیایی رو بسازن که همچین آرزویی بتونه درش برآورده بشه. میگم قبل از مرگ و وقتی بیماری شدت گرفته بود یا آهنگسازی اومد و بهش گفت که دوست داری برای مراسم تدفین چه نوع آهنگی بسازیم. اندرسن هم جواب میده بیشتر کسایی که پشت تابوت من راه میان از بچه ها خواهند بود. موسیقی رو طوری بساز که با ضرب آهنگ قدم های کوتاهشون هماهنگ باشه. بر روی من ادامه یه صحبت ها در مورد خود داستان رو مکول میکنم به آخر اپیزود. داستان این قسمت هم همونطور که مشخصه برای بچه ها مناسب هست و من باز هم شما رو تشویق میکنم اگر یه کودک و نوجوانی دور براتون دارید به زبان خودتون این داستان ها رو براشون تعریف کنید. شاید اونها هم مثل من علاقمند شدن و روزی دلشون خواست نگذارن این افسانه ها فراموش بشه. و در نهایت ازتون میخوام که این داستان رو با گوش کودکانه بشنوید. پس با این حساب بریم و بشنویم داستان ملکه برفی رو. یه روز معمولی توی یه شهر معمولی پر از آدم‌های معمولی، آدم‌هایی که صبح‌ها از خواب بیدار میشن و زندگی رو از نو شروع میکنن. بعضی‌هاشون میخندند، بعضی‌هاشون گریه میکنند، بعضی‌ها نون میپزند و بعضی‌های دیگه همون نون رو میدوزدند. هرچی که هست اون شهر هم مثل همه شهرهای دنیا پر از خوبی و بدی، اما جایی توی اعماق زمین، توی دخمه‌ای که تا حالا پای هیچ انسانی بهش نرسیده، یه موجود سیاه نشسته روی یه صندلی سنگی. با چشمایی به سرخی آتش به روبرو خیره شده و توی فکر فرو رفته. اون موجود خود شیطانه. برای شیطان هم اون روز یک روز معمولی بود. یکی از روزهایی که می نشست و به این فکر می کرد چطور می تونه بدی و پلیدی رو توی دنیا بیشتر کنه. و همون روز بود که شیطان برای رسیدن به این هدف شومش نقشه جدیدی کشید. اون به یه آینه فکر می کرد. یه آینه به ظاهر معمولی که یه راز شوم رو توی خودش مخفی می کرد. توی اون آینه هر چیز خوب و پاکی محو میشد و در عوض عیب ها و زشتی هایی که توی دنیا بود چندین برابر بزرگتر میشد. وقتی توی اون آینه نگاه میکردی از گل ها فقط خارشون رو میدیدی، از درختان فقط ترک های بدقواره روی تنه و کرم خوردگی ها، و در آسمون فقط ابر های سیاه پیدا میشدن. هر آدمی که خودش رو توی این آینه می دید، خالهای صورتش چند برابر بزرگتر می شد و دماغش کج و معوج و بیریخت به نظر می رسید. دل هر کس که نگاهش به این آینه می افتاد، پر از کینه و نفرت می شد از زشتی هایی که در خودش و دنیای اطرافش می دید. از دریچه این آینه شوم، حتی افکار خیرخواهانه هم به بدی و شرارت تعبیر می شدن. و بدتر از همه این بود که این آینه تصویر جدیدی خلق نمی کرد. شیطان از ته دلش خندید و به خودش افتخار کرد. چشماش رو بست و به این آینه فکر کرد و بعد آینه توی دستاش ظاهر شد. آخه شیطان هم درست مثل خدا می تونست فقط با قدرت ارادش افکارش رو به واقعیت تبدیل کنه. شیطان سیاه اون آینه رو توی دستش گرفت و دور دنیا چرخوند. از شهری به شهر دیگه می رفت و وجود انسانها رو آلوده می کرد. توی دلشون شک و تردید می انداخت. بهشون می گفت که همه زیبایی هایی که دور و برشون می بینن دروغه و اونها رو افسرده می کرد. وقتی که خوب دور دنیا رو گشت به فکرش رسید که اون آینه رو به بهشت ببره و به فرشته ها نشون بده. فکر میکرد که آینش میتونه حتی اون پاکترین موجودات رو هم فاسد کنه. آینه رو با دو دست محکم گرفت و رو به آسمون پرواز کرد. ولی هر چقدر بالاتر میرفت نیروهای بیشتری اون رو به سمت پایین هل میدادن و اون مجبور بود با شدت بیشتری بال بزنه. تا اینکه بالاخره یه جایی وسط راه تعادلش رو از دست داد و آینه از چنگش در رفت. اون آینه شوم به زمین سقوط کرد و تبدیل به هزاران هزار تیکه شد. بعضی از تیکه هاش به اندازه دونه های شنوماسه شدن و به دست باد پخش شدن. تیکه های بزرگتر و تیز و برندهی هم بودند که یا خودشون رو زیر خاک مخفی کردن یا روی قله کوه ها و توی رودخونه ها افتادن. هرچی که بود شر اون آینه شیطانی هنوز تموم نشده بود. تیکه های ریز و درشت هنوز هم اثر مخرب آینه رو داشتن و فقط منتظر بودن تا یک نفر پیداشون کنه. روزها گذشت و مردم اون آینه شوم رو فراموش کردند. اما شیطان هنوز توی کوچه های تاریک و زیر سنگ فرش خیابون های شهر کمین کرده بود و منتظر بود تا تیکه های آینش یکی یکی پیدا بشن. توی یکی از همین شهرها دو خونه در دو طرف یکی از همین خیابون ها روبروی هم قرار گرفته بود. پشت پنجره هر دو خونه گلدون‌های رزی نشسته بودند که برای در امان موندن از سرمای زمستون به داخل خونه آورده شده بودند. از پشت بوته‌های رز توی هر کدوم از خونه‌ها دو صورت معصوم بیرون زده بود. صورت یک دختر و پسر که با اینکه گونه‌هاشون از سرما سرخ شده بود اما هر دو گوش تا گوش لبخند می‌زدن و چشم‌هاشون پر بود از شادی دنیای کودکی. اسم پسر کی و اسم دختر گردا بود. هر دو کمتر از 12 سال داشتند و با اینکه خواهر و برادر نبودند اما از بچگی با هم بزرگ شده بودند و به همون اندازه همدیگر رو دوست داشتند. تابستونا کل روز رو توی خیابون با هم به بازی می‌گذروندند اما توی زمستون دیدارهاشون کوتاه‌تر می‌شد. بعضی شبها دختر برای شام مهمون همسایه‌شون میشد و مادر بزرگ کی با قصه هاش بچه ها رو سرگرم میکرد. یک شب بعد از تمام شدن قصه پیرزن با دستش به بیرون پنجره اشاره کرد و گفت بچه ها لشکر زنبورهای سفید رو ببینید. دختر و پسر با عجله خودشون رو به پنجره رسوندن و صورتشون رو روی سطح بخار گرفته ی شیشه چسبوندن. اون بیرون دونه های برف می بارید و با جریان باد بالا و پایین می رفتن. واقعا به نظر می رسید هزاران هزار زنبور سفید در حال پرواز کردن به سمت لونه شون هستن. پسر رو به مادر بزرگش برگردوند و پرسید این زنبور ها ملکه هم دارند؟ پیرزن لبخندی زد و جواب داد بله که دارن. ملکه سفید پوشی که پرواز کنان از بالای شهرها و جنگلها میگذره و با خودش سرما و یخبندان میاره. این بار دختر با کنجکاوی پرسید اگه این ملکه از شهر ما رد شد میتونیم دعوتش کنیم خونمون؟ اما پسر نگذاش مادر بزرگش جواب بده و با خنده گفت آخه چه شکلی بیاد توی خونه؟ گرمای بخاری در جا آبش میکنه. و هر دو یه لحظه تصویر زنی از جنس یخ رو در حال آب شدن مجسم کردند و از ته دل خندیدند. اما ملکه برفی از چیزی که فکرش رو میکردن به اون بچه ها نزدیکتر بود. اون شب وسطای شب پسر از خواب بیدار شد. احساس کرد پشت پنجره اتاقش توی طبقه بالا چیزی تکون میخوره. وقتی چشمای خوابالودش رو کمی مالید و خوب تمرکز کرد از پشت دونه های ریز و درشت برف اون پایین توی خیابون شکل یه آدم رو دید. اول فکر کرد باید آدم برفی باشه که اون رو ساختن. اما وقتی شدت باریدن برفی خورده کم شد تازه تونست به خوبی صحنه‌ای که جلوش بود رو ببینه. اون بیرون وسط خیابون یک زن ایستاده بود. دامن بلند لباس سفید رنگش روی برف کشیده می شد اما ردی از خودش به جا نمی گذاشت. روی سرش تاجی از الماس های ریز و درشت خودنمایی می کرد. همونطور که پسر داشت جزئیات ظاهریش رو برانداز میکرد، زن یک دفعه صورتش رو بالا آورد و توی چشماش خیره شد. چشمای زن مثل دو جواهر آبی رنگ می درخشیدن و توی صورت سفیدش اثری از احساس نبود. درست مثل یک مجسمه مرمری. پسر با دیدن نگاه سرد زن ترسید و به سمت تختش دوید و سرش رو زیر بالش قایم کرد. بعد از چند دقیقه که ضربان قلبش آروم شد، دوباره پاورچین به سمت پنجره رفت، اما دیگه اثری از ملکه برفی ندید. زمستون گذشت و بهار اومد. برفا آب شدن و کی و گردا دوباره میتونستند زیر نور خورشید و بین علفهای سبز و بوته‌های گل رز بازی کنند. ولی یکی از همین روزهای آفتابی اتفاق عجیبی افتاد. دختر و پسر بیرون روی پله‌های خونه نشسته بودند و سرشون رو روی یک کتاب عکس خم کرده بودند. درست زمانی که صدای زنگ کلیسا ساعت 12 رو اعلام کرد، باد شدیدی وزید و چند لحظه بعد کی فریاد زد آخ چشمم، و با دست چشمش رو پوشوند. چیزی نگذشت که دوباره پسر فریاد زد آخ قلبم، و به سینه‌اش چنگ زد. گردا دستش رو دور گردن پسر حلقه زد و سعی کرد کمکش کنه. خوب توی چشمای پسر نگاه کرد و گفت چیزی نیست، احتمالاً گرد و غبار توی چشمت رفته. اگه با آب بشوریش خوب میشه. ولی جایی پشت سایه ها شیطان با خوشحالی مشتهاش رو گره کرده بود و بالا پایین میپرید. چون یه تیکه از اون آینه شوم به اندازه دونه های غبار توی چشمای کی فرو رفته بود و یکی از تیکه های نکتیزش قلبش رو سوراخ کرده بود. از اون لحظه پسر وقتی به دنیای اطرافش نگاه میکرد فقط زشتیهاش رو میدید و قلبش هم تبدیل شده بود به یه گوله یخ. کی بعد از اینکه چشماش رو مالید ایستاد و چند لحظه به روبرو خیره شد. بعد با سردی غیر منتظری رو به دختر برگشت و گفت تو اینجا چی کار میکنی؟ گردا که از تغییر لحن پسر تعجب کرده بود چیزی نگفت. بعد از اون نگاه کی به بوته های رز باغچه کوچیکشون افتاد. با عصبانیت گفت این گلای کرم خورده رو کی اینجا کاشته؟ گل برگ ها رو توی دستش مچاله کرد و با خشونت یکی یکی گل ها رو از شاخه کند. گردا که حالا به گریه افتاده بود به بازوهای پسر چنگ زد و سعی کرد جلوش رو بگیره. کی با عصبانیت بیشتر دختر رو پس زد و گفت گریه نکن، کسی تا حالا بهت نگفته وقتی گریه میکنی چقدر زشت میشی؟ بعد با قدم‌های محکم به سمت خونه‌شون رفت و دختر رو با چشم‌های اشکبار توی خیابون تنها گذاشت. از اون روز دیگه رابطه اون دو دوست مثل قبل نشد. گردا هنوز هم از ته قلبش کی رو دوست داشت، اما پسر هر روز نسبت بهش بی‌اعتنا‌تر میشد و رفتارش با گردا بدتر و سردتر میشد. دیگه وقتی مادر بزرگ براشون قصه میگفت پسر مشتاقانه گوش نمیداد. فقط یه جاهایی به طعنه میگفت انتظار داری این قصه های مسخره رو باور کنم؟ اینا همش تخیلات بچگونه است. دختر نمیدونست چه اتفاقی برای بهترین دوستش افتاده، ولی با وجود همه این نامهربونی ها امیدوار بود که یه روز به خودش بیاد و دوباره همون پسر خوشقلبی بشه که میشناخت. اما انگار قلب یخزده پسر قرار نبود با محبت گرم بشه. وقتی که دوباره زمستون رسید، گردا توی برف خودش رو به در خونه همسایه میرسوند و ساعتها توی سرما منتظر میموند، ولی کی باز هم حاضر نمیشد بهش توجهی نشون بده. در عوض حالا پسر سرگرمی جدیدی پیدا کرده بود. پالتوش رو میپوشید و با یه ذره بین توی دست بیرون میره. اون ذره بین رو روی سطوح مختلفی که برف روش نشسته بود میگرفت و دونه های برف رو تماشا میکرد. به نظر میرسید هیچ چیز نمیتونست به اندازه خیره شدن به شکل های مختلف دونه های برف اون رو به هیجان بیاره. کی میگفت که دونه های برف حتی از گل های واقعی هم خوشگلترن. کاملا متقارن و بی هیچ عیب و نقصی. یک روز زمستونی که گردا روی پله های خونشون نشسته بود، در خونه همسایه‌شون رو دید که باز شد و کی بیرون اومد. این بار توی دستای پسر یه طناب بود که یه سرش به سورتمه کوچیکش بسته شده بود و اون رو پشت سرش می‌کشید. گردا با عجله جلو اومد و ازش پرسید کجا داری میری؟ کی با بدخلقی جواب داد دارم میرم میدون اصلی شهر با بقیه پسرها بازی کنم. تو هم بهتره دنبالم نیای. یکی از سرگرمی‌های پسرها توی زمستون این بود که به اون میدون می‌رفتن و سورتمه خودشون رو به یه درشکه می‌بستن. اینجوری می‌تونستن یه سواری حسابی توی خیابونای برفی بگیرن. اما اون روز وقتی کی به میدون رسید کسی اونجا نبود. چون زمانی که اون تو راه بود یه دفعه برف سنگین شروع شده بود و مردم به خونه‌هاشون پناه برده بودن. پسر با ناامیدی به میدون خالی و حوض یخ‌زده وسطش نگاه کرد. روش رو برگردون تا به سمت خونهشون بره، اما یه لحظه یه چیزی چشمش رو گرفت. از پشت دونه های برف که بی امان می باریدن درشگه سفیدی پیدا شد. کی با قدم های آهسته به سمتش راه افتاد. پاهاش بی اختیار یه قدم یه قدم حرکت می کردند و اون رو به سمت درشگه می بردن. یه حس آشنایی توی وجودش مثل چشمه می جوشید. انگار کل سال رو منتظر اون لحظه بوده. وقتی بالاخره به درشکه سفید رسید، تونست کسی که اون رو میروند ببینه. با اینکه پشتش رو به کی کرده بود، ولی پسر اون رو شناخت. خودش بود، ملکه برفی. اما این بار برخلاف دفعه قبل، پسر نترسید. ملکه حتی روش رو بر نمیگردون، ولی کی میدونست که باید چیکار کنه. تنابی که به سورتمه خودش وصل بود رو به میله پشت درشکه ملکه برفی بست و منتظر موند. جلوی درشکه گوزهای سفیدی با شاخهایی از جنس شیشه منتظر دستور حرکت بودند. بعد از چند دقیقه سکوت ملکه با افسار اشاره کرد و درشکه آروم آروم به راه افتاد. همینطور که توی خیابونهای شهر پیش می رفتن سرعتشون هم بیشتر می شود. تا جایی که کی مجبور شد محکم به سورتمش چنگ بزنه تا نیفته. وقتی به دیواره های شهر رسیدن درشکه پرواز کرد و بالا رفت. کی هنوز هم خودش رو نگه داشته بود، ولی هر لحظه ممکن بود کنترلش رو از دست بده و سقوط کنه. سعی کرد فریاد بزنه و کمک بخواد، ولی صداش توی جریان باد و طوفان گم می شد. چیزی نمونده بود بیفته که دستی رو جلوی خودش دید. دست سفید و لاغر ملکه برفی بود که به سمتش دراز شده بود. کی محکم اون دست رو گرفت و به زحمت خودش رو به داخل درشکه کشوند و کنار ملکه برفی نشست. زن بدون اینکه روش رو برگردونه گفت تا اینجا خوب دوام آوردی، ولی چرا میلرزی؟ سردته؟ کی فقط تونست با صدای ضعیفی بگه آره. ملکه برفی این بار برگشت و توی صورت پسر خیره شد. بعد آروم لبهای کبودش رو جلو آورد و به پیشونیش بوسه ای زد. سرما از همون نقطه روی پیشونی پسر شروع شد و به زودی توی تمام بدنش پخش شد. ولی چند لحظه بعد کی دیگه سرمایی حس نمی کرد. گرم نشده بود، اما دیگه هوای سرد و ضربات دونه های برف روی صورت اذیتش نمی کرد. برگشت رو به شهری که پشت سرش بود نگاه کرد. فکر کرد که الان آدم های اون شهر توی خونه های کوچیکشون دارن چی کار میکنن. مادر بزرگش کجاست؟ اما این فکر هنوز کامل به ذهنش نرسیده بود که ملکه یک بار دیگه خم شد و دوباره پیشونی پسر رو بوسید. با این بوسه تمام خاطرات کی به همراه گردا، مادر بزرگش و باغچه گلهای روزشون از ذهنش پاک شد. ملکه برفی دوباره با صدای بیروحش گفت سومین بوسه من بوسه مرگ خواهد بود. کی کنار ملکه برفی آروم گرفت. همینطور از بین ستاره ها و ابرها میگذشتن و برف مثل پنبه دونه زیر پاشون به زمین میریخت. پسر هم همراه با ملکه با نگاهی خالی از احساس به روبرو خیره شد. Thank you. تا چند ماه بعد همه مردم شهر به دنبال کی میگشتند. همه افسانه پسر گمشده‌ای رو شنیده بودند که یک روز سوار یه سورتمه پرنده شده بود و شهر و خانواده‌اش رو ترک کرده بود. کسی دقیقاً نمیدونست چه بلایی سرش اومده. فقط همون روز آخر چند نفر دیده بودنش که معلق بین زمین و هوا به سورتمه کوچیکش چنگ زده بود و دور میشد. توی اون برف شدید آخرین چیزی که دیده بودن همون سورتمه کوچیک بود که جایی پشت دیوارهای شهر توی رودخونه‌ای که اون نزدیکی جاری بود سقوط کرده. گردا روزای اول گریه کرد. با اینکه اون اواخر پسر خیلی اذیتش می‌کرد، ولی هر چی که بود کی صمیمی‌ترین دوستش بود و نمیتونست به این راحتی فراموشش کنه. گاهی به فکرش می‌رسید که خودش به دنبال پسر بره. حتی اگر کی مرده بود میتونست بدنش رو پیدا کنه و برای آخرین بار باهاش خداحافظی کنه. ولی گاهی هم به خودش میگفت که دوستی اونها خیلی وقته که تموم شده. شاید همه دوستا وقتی بزرگ میشن اینطوری با هم سرد و نامهربون میشن. تا اینکه یک روز دخترک بالاخره تصمیمش رو گرفت. بهار رسیده بود و برف‌ها آب شده بودن و رودها جاری. میخواست به جایی که سورتمه کی سقوط کرده بود بره و از خود رودخونه بخواد که دوستش رو بهش پس بده. با ارزشترین داراییش یعنی یک جفت کفش قرمز رو هم با خودش برد تا به عنوان هدیه به رودخونه بندازه. ولی وقتی به کنار آب روان رسید و کفش ها رو داخل آب انداخت، جریان رودخونه کمی جلوتر کفش ها رو دوباره به ساحل آورد. انگار که میخواست هدیهش رو رد کنه. اون نزدیکی یه قایق پهلو گرفته و گردا فکر کرد که از داخل اون قایق میتونه کفش‌هاش رو دورتر بندازه. شاید که این بار رودخونه هدیه‌اش رو قبول کنه. ولی همین که پا به داخل قایق گذاشت و کفش‌هاش رو توی آب پرت کرد، اون قایق که به جایی بسته نشده بود با یک تکون همراه با جریان آب شروع به حرکت کرد. قایق کم کم به قسمت عمیق رودخونه رسید و با اینکه سرعت حرکتش کند بود، دختر میترسید بیرون بپره. برای همین مجبور شد بشینه و منتظر بشه تا خود قایق جایی دوباره پهلو بگیره. اون روز تا غروب گردا روی رودخونه جلو میرفت تا اینکه از دور جایی توی ساحل کلبه کوچیکی به رنگ قرمز و آبی دید. جلوی اون کلبه پیرزنی تنها ایستاده بود و اون هم گردا رو دید. پیرزن وقتی دخترک تنها رو دید برای کمک جلو اومد و طنابی انداخت و قایق رو به سمت خودش کشید. بعد با خوشرویی دختر رو به کلبهش برد و ازش پذیرایی کرد. یه بشقاب گیلاس جلوش گذاشت و ازش خواست که داستانش رو تعریف کنه. گردا هم که ترسش ریخته بود نشست و همونطور که پیرزن یه شونه طلایی رو روی موهاش میکشید، داستان خودش و کی رو از اول تعریف کرد. چیزی که گردا نمیدونست این بود که اون پیرزن یه جادوگره و با اینکه بد جنس نبود ولی تنها بود و همیشه به دنبال یه همصحبت میگشت. حالا با پیدا کردن یه دختر تک و تنها و دور افتاده از شهر و خونش فکر میکرد به آرزوش رسیده. پیرزن هر بار با شونه کردن موهای دختر کم کم خاطرات دختر رو ازش میگرفت و کاری میکرد که کی و شهر و خونش رو فراموش کنه. دست آخر دختر از خستگی خوابش بود و فردای اون روز وقتی بیدار شد یادش نمی اومد برای چی تا اونجا اومده. بعد از صبحانه همراه با پیرزن به باغچه بزرگی که پشت کلبه بود رفتند. اونجا دختر با زیباترین گلهایی که توی عمرش دیده بود روبرو شد. مهمون نوازی اون پیرزن و باغ گلهای بی نظیرش باعث شد دختر تصمیم بگیره همونجا بمونه و فکر برگشتن نکنه. روزها برای گردا توی اون باغ پر از گل به خوشی میگذشت. ولی با این حال دختر احساس میکرد اون باغ یه ایرادی داره. درست یادش نمیومد ولی انگار بین اون همه گل رنگارنگ یکی از گلها گم شده بود. البته حق هم داشت همچین فکری بکنه، چون اون باغ گل رز نداشت. ماجرا این بود که پیرزن جادوگر وقتی داستان گردا رو شنیده بود، چون احتمال میداد دختر با دیدن گلهای روز یاد زندگی گذشتش بیفته، به اونها دستور داده بود که به داخل زمین برگرده. البته این راز قرار نبود برای همیشه مخفی بمونه، چون پیرزن کلاهی داشت که روی اون نقش انواع و اقسام گلهای مختلف از جمله گل روز کشیده شده بود. یک روز که پیرزن خونه نبود، گردا با دیدن این گل روی کلاه یه دفعه متوجه شد اون باغچه چه گلی رو کم داره و با یاد آوردن این موضوع تمام خاطراتش دوباره به ذهنش برگشت. با عجله از کلبه بیرون زد و توی باغچه بین گلها یه تیکه زمین خالی پیدا کرد. فهمید که اونجا باید همون جایی باشه که روزی گلهای روز کاشته شده بودن و اشک از چشماش جاری شد. اشک‌ها از روی صورتش به زمین می‌ریخت و خاک رو خیس می‌کرد. اما همین اشک‌ها بود که به گل‌های رز قدرت داد تا دوباره سر از خاک بیرون بیاره. دختر با خوشحالی دور بوته رزی که بیرون اومده بود چرخید و گفت: شما همیشه گل‌های مورد علاقه منو کی بودید؟ ولی حالا کی گم شده؟ شایدم مرده. گل‌های رز که به خاطر جادوی پیرزن قدرت حرف زدن داشتن، جواب دختر رو دادن و گفتن که اونها مدت زمانی که توی زمین بودن وجود همچین پسری رو احساس نکردن، پس برای همین اون هنوز باید روی زمین و زنده باشه. البته اونها نمی‌دونستن کجا. گردا از اون گل‌های رز تشکر کرد و پای پیاده به راه افتاد. باید قبل از اینکه پیرزن بهش میرسید فرار می‌کرد. حدود یک ساعت با پای پیاده و بدون کفش راه رفت و دوید تا اینکه جایی وسط یه جنگل توقف کرد. به دور و برش نگاهی انداخت. وقتی گردا سفرش رو شروع کرده بود، بهار بود، اما حالا از زردی برگا مشخص بود که پاییز شده. خودش فکر میکرد چند روزی رو بیشتر پیش پیرزن نبوده، اما تلسم اون جادوگر باعث شده بود گذر زمان رو احساس نکنه. خورشید دیگه کاملا غروب کرده بود و گردا گرسنه و خسته و با پاهای زخمی زیر درختی دراز کشید. اون نمیدونست کجا هست و نه داره به کدوم سمت میره. دختر اون شب زیر همون درخت با گریه به خواب رفت. صبح روز بعد وقتی بیدار شد و چشماش رو آروم آروم باز کرد، موجود عجیبی رو دید که بالای سرش بالبال میزد. روی شاخه درختی که زیرش خوابیده بود یک کلاغ سیاه نشسته بود و داشت گردا رو نگاه میکرد. با بیدار شدن دختر، کلاغ از شاخه پایین پرید و با یک چرخ دور درخت کنارش فرود اومد. بعد در نهایت تعجب دختر، کلاغ شروع به صحبت کرد. گفت: سلام، تو کی هستی؟ اینجا چی کار میکنی؟ گردا اولش ترسید، اما یه چیزی توی قلبش بهش میگفت که میتونه به کلاغ اعتماد کنه. برای همین خودش رو معرفی کرد و برای کلاغ داستان خودش و کی رو تعریف کرد. کلاغ بعد از شنیدن داستان کمی سرش رو کج کرد و گفت: گفتی اسم این پسر کی هست؟ فکر کنم بشناسمش. گردا که فکر میکرد برای اولین بار بعد از مدت‌ها نشونه‌ای از دوستش پیدا کرده، با هیجان از کلاغ خواست بهش بگه اون حالا کجاست. کلاغ بعد از کمی فکر کردن گفت: البته خیلی هم مطمئن نیستم. همسرم توی آشپزخونه یکی از قصرهای همین اطراف زیاد رفت و آمد داره و اون برام این ماجرا رو تعریف کرد. قضیه از این قراره که توی این قصر یه شاهزاده خانومی زندگی می‌کنه که خیلی خیلی باهوشه. میگن اونقدر باهوش که تمام کتاب‌هایی که توی این سرزمین وجود داره رو خونده. به هر حال یه روز این شاهزاده خانم تصمیم میگیره ازدواج کنه. برای همین اعلام میکنه که همه مردانی که میخوان باهاش ازدواج کنن باید بیان و باهاش بحث و مناظره کنن تا مشخص بشه چه کسی اونقدر مغزش کار میکنه که لیاقت همسری این شاهزاده خانم رو داشته باشه. مردای زیادی اومدن، ولی همه زبونشون جلوی هوش و ذکاوت این دختر بسته میشد. تا اینکه بالاخره یه پسر روستایی با لباسای کثیف و کهنه پیدا میشه که یه چیزی مثل یه کیسه رو پشتش انداخته بود. میگن این پسر با وجود ظاهرش میتونه خودش رو به شاهزاده خانم ثابت کنه و باهاش ازدواج کنه. مشخصاتی که از این دوستت دادی با این پسر مطابقت داره. شاید خودش باشه. گردا با خوشحالی گفت: آره، فکر کنم خودشه. اونی هم که پشتش انداخته بود کیسه نبوده، سورتمش بوده. میتونی راه این قصر رو بهم نشون بدی؟ کلاغ که دلش به حال دختر سوخته بود با کمال میل درخواستش رو قبول کرد. خودش پروازکنان از بین درختان جنگل جلو میرفت و راه رو نشون میداد. اونها کل روز رو تو راه بودن و گردا برای رفع گرسنگی خودش رو با میوه هایی که این طرف و اون طرف پیدا میکرد سر پا نگه میداشت. وقتی به قصر رسیدن دیگه شب شده بود. کلاغ به گردا گفت که نگهبانان نمیذارن یه دختر با اون سر و وضع وارد بشه و باید از در پشتی بدون سر و صدا خودشون رو به راهروهای قصر برسونن. وقتی با موفقیت تونستن وارد بشن، کلاغ مجبور شد برای اینکه جلب توجه نکنه از دختر جدا بشه و گردا توی اون راهروهای تاریک به دنبال پیدا کردن اتاق شاهزاده خانم و همسرش راه افتاد. با صدایی که سعی میکرد خیلی بلند نباشه اسم کی رو صدا میزد و جوابی نشنید. اما تلاشهاش بی نتیجه نمون و بالاخره اتاقی که میخواست رو پیدا کرد. شاهزاده جوان کنار همسرش توی تخت خوابیده بود و پشتش به دختر بود. گردا همونطور آروم به سمتش رفت و زمزمه کنان گفت: کی خودتی؟ پسر بیدار شد و روش رو برگردون و توی همون لحظه گردا دوباره توی ناامیدی فرو رفت. اون کی نبود. قدش و رنگ موهاش شبیه به کی بود، ولی اون کی نبود. پسر جوان وقتی یه دختر غریبه رو دید که اون موقع شب بالای سرش ظاهر شده، با کمی ترس و تعجب همسرش رو بیدار کرد. از دختر پرسید کیه اونجا، چی میخواد. گردا هم داستان خودش و کی رو از اول تا رسیدن به اون قصر تعریف کرد. اما گردا خوش شانس بود. اون دو شاهزاده آدمای خوش قلبی بودن و بهش قول دادن که کمکش کنن. به گردا جای خواب و غذا و لباس‌های نو دادن و وقتی چند روز بعد اعلام کرد که باید دوباره راه بیفته و دنبال دوستش بره، یک کالسکه به همراه دو سرباز در اختیارش گذاشتن تا توی این سفر کمکش کنه. گردا و گروه همراهانش دو سه روزی رو بدون دردسر توی راه بودن. اما بالاخره یک روز توی یکی از جاده ها ظاهر پرزرق و برق اون کالسکه سلطنتی و لباس نگهبانان توجه راهزنها رو به خودش جلب کرد. توی چند دقیقه دو سرباز و راننده کالسکه‌ای که قرار بود از گردا مراقبت کنن با تیر و شمشیر اون راهزنان کشته شد. گردا تمام مدت از ترس توی کالسکه نشسته بود و جرأت نداشت ببینه بیرون چه خبره. بعد از چند لحظه سکوت در کالسکه باز شد و دستای زشتی گردا رو بیرون کشید و روی زمین انداخت. اون دستای یک زن موسیاه و بدقیافه بود که فرمانده اون گروه راهزنا بود. زن همونطور که میخندید چاقویی از پشتش بیرون آورد و روی گلوی گردا گذاشت. اما قبل از اینکه بدون دختر رو بکشه، یه نفر از عقب موهاش رو کشید و اون رو از گردا جدا کرد. پشت سر زن شرور یه دختر دیگه ایستاده بود که به نظر می رسید همسن و سال خود گردا باشه. قیافش به زشتی اون زن نبود، اما همون شرارت رو توی چشماش داشت. اون دختر فرمانده ی راهزنا بود و مثل مادرش همیشه با خودش یه چاقوی بزرگ به همراه داشت. دختره که راهزن گفت که میخواد اون دختری که پیدا کرده بود رو به عنوان همبازی به خونه ببره و به مادرش اصرار کرد اون رو نکشه. و اینجوری بود که گردا یک بار دیگه نجات پیدا کرده بود. البته فکر نمیکرد مدت زمان زیادی زنده بمونه، چون وقتی دوباره توی کالسکه نشستن، دختر راهزن یک دستش رو دور گردن گردا حلقه کرد و چاقویی که توی دست دیگهش بود رو به گلوی دختر بیچاره نزدیک کرد. بعد با لحن آرومی گفت: نگران نباش، تا وقتی پیش منی کسی کاریت نداره. فقط اگه خود منو عصبانی کنی ممکنه با این چاقو حسابت رو برسن. گردا که نفسش بالا نمی اومد بقیه مسیر رو توی ترس و سکوت گذرون. وقتی به مخفیگاه اون دوست ها رسیدن، دختره که راهزن محکم به مچ گردا چنگ زد و اون رو از کالسکه بیرون کشید. با هیجان گفت: بیا بریم تا بقیه دوستام رو هم بهت نشون بدم. اول سراغ یک گوزن قطبی رفتن که بیرون در مخفیگاه با یه تناب محکم بسته شده بود. دختره که راهزن جلو رفت و آروم سر گوزن رو نوازش کرد. بعد هم با چاقو زیر گردن گوزن رو قلقلک داد. حیوان بیچاره از ترس خودش رو عقب کشید و پاش رو روی زمین کوبید. ولی دختر بدجنس خندید و رو به گردا گفت: نگران نباش، ما همیشه همینطوری با هم بازی میکنیم. بعد همونطور کشون کشون گردا رو به داخل مخفیگاه برد. اون مخفیگاه یه سالن خیلی بزرگ بود که با پرده‌های بلندی به اتاق‌های کوچکتر تقسیم بندی شده بود. دخترک راهزن یکی از پرده‌های آخر سالن رو کنار زد و گفت: به اتاق من خوش اومدی. کف اونجایی که دختر بهش میگفت اتاق، یه زیرانداز پوسیده و یه تشک کهنه پهن شده بود. لباس‌هایی هم این طرف و اون طرف پخش شده بودن. اما چیزی که بیشتر از همه جلب توجه میکرد، قفس‌هایی بود که از سقف آویزون بودن. قفس‌هایی که توی هر کدومشون یه کبوتر نشسته بود و هر از گاهی صدای کوکوی غمگینی ازشون بلند میشد. دخترک راهزن دوباره با هیجان گفت: اینا هم بقیه دوستامون هستن. از امروز قرار همه با هم بازی کنیم. وقتی دخترک راهزن دستش رو ول کرد، گردا به گوشه ای از اتاق پناه برد و با ناراحتی به اون کبوترها خیره شد. موقع شام برای گردا یه تیکه نون خشک و یه لیوان آب آوردن و بعد دخترک راهزن ازش خواست که شب رو کنارش روی همون تشک کهنه بخوابه. دوباره یه دست دختر دور گردنش حلقه شد و چاقو رو نزدیک گردنش بود. ازش خواست به عنوان قصه قبل از خواب داستان خودش رو تعریف کنه. گردا هم داستان خودش و کی رو از اول تا اونجا تعریف کرد. وقتی داستان گردا تموم شد، دخترک راهزن خوابش برده بود، اما خود گردا جرأت نداشت چشماش رو روی هم بگذاره. همونطور که توی اون وضعیت ناراحت دراز کشیده بود، وسطای شب صدایی به گوشش رسید. صدا گفت: هی دختر، دختر جون، بیداری؟ صدا از یکی از قفس‌های بالای سرش میومد. صدا ادامه داد: ببین، این پسر بچه‌ای که ازش حرف زدی کی؟ ما دیدیمش، میدونیم الان کجاست. گردا که سعی کرد بیش از حد هیجان زده نشه، با صدای آهسته‌ای گفت: کجا؟ صدا جواب داد: قضیه مربوط به خیلی وقت پیش میشه. اون روزا ما کبوترای زمانی توی جنگلای همین اطراف لونه داشتیم، ولی یه روز ملکه برفی سوار بر سورتمش از بالای جنگل ما رد شد و سرمایی که به دنبال خودش آورد باعث شد بیشتر کبوترهایی که با ما زندگی میکردن تلف بشن. بعد از اون هم ما گیر این دزدا افتادیم. ولی همون موقع که داشت رد میشد، ما دیدیم که ملکه برفی تنها نبود. یه پسر دقیقا با همین مشخصاتی که میگیم کنارش نشسته بود. اگر دنبال دوست گم شده هستی، باید بری به قصر یخی ملکه برفی. وقتی گردانشون این قصر رو پرسید، کبوترها بهش گفتن که باید مستقیم بره به قطب شمال. اونجا توی شمالی ترین نقطه زمین میتونه این قصر یخی رو پیدا کنه. گردا تا صبح نتونست بخوابه. همش به این فکر میکرد که چطور میتونه دختر راهزن رو راضی کنه تا ولش کنه. ولی راه فراری پیدا نمیکرد. دست آخر روز بعد وقتی دختر بیدار شد، گردا با گریه و التماس ازش خواست بذاره بره و دوستش رو نجات بده. کبوترها هم حرفاش رو تایید کردن و شهادت دادن که داستانی که تعریف کرده حقیقت داره. دختر راهزن کمی فکر کرد و گفت: میخوای از اینجا بری و دوستت رو نجات بدی؟ حتما خیلی باید دوستش داشته باشی که اینطور جرأت میکنی به من التماس کنی. گردا سرش رو به نشونه تایید تکون داد. دختر ادامه داد: خب وقتی اینطور میگی، من نمیتونم ببینم دوتا دوست از هم جدا شدن. باشه، من کمکت میکنم از اینجا فرار کنیم. گردا از خوشحالی دختر رو بغل کرد و کلی ازش تشکر کرد. دختر راهزن هم لبخندی از روی رضایت زد و به گردا اشاره کرد که دنبالش بیاد. وقتی پرده رو کنار زد و وارد سالن بزرگ شدن، مادرش رو دیدن که روی میز صبحانه خوابش برده بود. دختر با صدای آروم گفت: جای نگرانی نیست. کار هر روز مادر من اینه که اینقدر میخوره و مینوشه که از حال میره. دختر راهزن از گنجه لباس ها یک جفت چکمه و دستکش به همراه پالتو گرمی به گردا داد. از آشپزخونه هم توی یک بغچه براش غذا گذاشت تا توی این سفر طولانی گرسنه نمونه. وقتی از در مخفیگاه بیرون اومدن، گردا یه بار دیگه تشکر کرد و گفت: ازت ممنون میشم اگر یه راهنمایی دیگه هم بهم بکنی و بگی از کدوم طرف میتونم برم قطب شمال. دخترک راهزن چونه‌هاشو بالا انداخت و گفت: من چه میدونم؟ تا حالا گذرم از اون طرفی نیفتاده. ولی یه دفعه صدایی از پشت سر گفت من میتونم تو رو تا قطب شمال ببرم. خونه قبلی من اونجا بود. این گوزن قطبی بود که لب به حرف زدن باز کرده بود. گردا با خوشحالی گفت این که خیلی خوب میشه. ولی تو که اینجا گیر افتادی چطور میخوای من رو با خودت ببری؟ دختر راهزن نگاهی به چاقویی که توی دستش بود انداخت. جلو اومد و اون رو با یک ضربه نزدیک گردن گوزن پایین آورد. دختر تنابی که از گردن گوزن آویزون بود رو به دست گردا داد و با کمی ناراحتی گفت بیا اینم آخرین کمک من. فقط زودتر از اینجا برو تا نظرم عوض نشده. گردا پشت گوزن پرید و همینطور که از مخفیگاه راهزنان دور می شدن برای دختر دست تکون داد. با هر قدم گوزن سرعتش رو بیشتر می کرد و گردا هم بازوهاش رو دور گردنش حلقه کرده و چشماش رو محکم بست. دیگه چیزی نمونده بود تا به کی برسه. گردا روزها رو پشت سر هم سوار بر گوزن قطبی میگذرون و از بین چمنزارها و دشتها و میون رودخونه ها رد میشدند. شبها ستاره قطبی توی آسمون راهنماییشون میکرد و هرچی به مقصدشون نزدیکتر میشدن از تعداد درختان و مناظر سرسبز کم میشد و دشتهای خالی و پوشیده از برف بیشتری میدیدند. زمانی که بالاخره آذوقه سفرشون تموم شد، در کلبه‌ای رو زدن که پیرزن مهربونی در اون زندگی میکرد. اون پیرزن هم با خوشحالی ازشون استقبال کرد و بهشون جا و غذا داد. وقتی از میزبانشون سراغ قلعه ملکه برفی رو گرفتن، پیرزن جواب داد که دقیقاً نمیدونه از کدوم طرف باید برن. ولی آدرس یه پیرزن دیگر رو بهشون داد که اون هم به تنهایی زندگی میکرد و جادوگر بود. گردا و گوزن از پیرزن اول تشکر کردن و دوباره توی باد و طوفان به جاده های برفی زدن. پیرزن دوم هم مثل میزبان اولشون از اون دو استقبال کرد و به خونش راهشون داد. وقتی سراغ قلعه ملکه برفی و پسری که اونجا زندگی میکنه رو ازش گرفتن، پیرزن جادوگر گفت که جای قلعه رو بلده و به داخلش هم رفت و آمد داشته. فقط به گردا هشدار داد و گفت که کی دیگه اون پسری نیست که میشناخت. اونجا توی اون قلعه سفید کی خوشحال و راضیه و به کسی نیاز نداره تا نجاتش بده. ولی گردا میدونست که این حرف حقیقت نداره. پیرزن در ادامه برای منصرف کردن دختر گفت ببین دخترم، سالها پیش شیطان آینه ای ساخت تا باهاش همه زشتی های توی دنیا رو ببینه و به بقیه نشون بده. اما یه روز این آینه از دستش افتاد و شکست و تیکه هاش توی دنیا پخش شد. دوتا از این تیکه ها حالا توی چشم و قلب دوست تو فرو رفته و دیگه امیدی به برگشتنش نیست. حالا برای اون تنها چیزی که مهمه خوشحال و راضی کردن ملکه برفیه. ولی گردا هنوز حاضر نبود کی رو تنها بگذاره. جایی ته قلبش نور امیدی وجود داشت برای نجات دادن بهترین دوستش. دختر و گوزن همراهش چند روزی رو اونجا توی کلبه پیرزن گذروندن و تجدید قوا کردن. موقع رفتن گوزن از پیرزن خواست که یک بار دیگه به گردا کمک کنه و با جادویی که داشت به اون دختر قدرت بدنی 12 مرد رو بده تا بتونه از خودش در برابر خطراتی که سر راهش هست محافظت کنه. پیرزن در جوابش لبخندی زد و گفت من نمیتونم به این دختر قدرتی بالاتر از اون قدرتی که در وجودش هست بدم. اون این مسیر طولانی رو از شهرش تا اینجا به تنهایی و دست خالی اومده. اون هم فقط به کمک قلب پاکش و نیت خیرخواهانش. اینها تنها قدرت هایی هستند که برای رفتن به قلعه ملکه برفی و نجات اون پسر لازمه. بعد از خداحافظی با پیرزن جادوگر، گرداب و گوزن مسیرشون رو به سمت قطب شمال ادامه دادن و یک روز بیشتر طول نکشید که پشت دروازه های قصر یخی بودند. اونجا گوزن دختر رو پیاده کرد و گفت که بیشتر از این نمیتونه جلو بیاد، ولی همونجا منتظرش میمونه. گردا هم با نوازش سر و گوشهاش از گوزن به خاطر همه کمک ها و فداکاری‌هاش تشکر کرد. بالاخره بعد از مدت ها گشتن به مقصدش رسیده بود. حالا تنها کاری که باقی مونده بود گرفتن دست کی و برگردوندنش به شهر خونش بود. گردا با دست های ظریفش دروازه آهنی و یخ زده رو هل داد و وارد محوطه قصر شد. آفتاب قطبی بدون اینکه گرمایی به بخش میتابید و چشمهای دختر را اذیت میکرد. تنها صدایی که میومد له شدن برف زیر چکمهاش بود و نفسهاش به شمار افتاده بودن. اما هنوز کامل به قصر نزدیک نشده بود که یه دفعه دور تا دورش گله های کوچیک و بزرگ برف از توی زمین بیرون اومدن و کم کم شکلهای مشخصی میگرفتند. توی چند لحظه گردا توسط خرس ها و مار ها و جوجه تیغی هایی از جنس برف و یخ محاصره شده بود. اونها نگهبانان قصر یخی بودند و در غیاب ملکه برفی از اونجا محافظت میکردن. گردا به آخر خط رسیده بود. دیگه نمیدونست چی کار کنه. فقط زانو زد و دستهاش رو توی هم قفل کرد و با چشمای بسته شروع کرد به دعا خوندن. حین دعا خوندن نفسش توی هوای سرد تبدیل به بخار می شد. ولی کم کم این بخارها هم زیر نور خورشید شروع کردن به شکل گرفتن. شکل فرشته های بالداری با شمشیر و سپر و زره. اونها اومده بودن تا از گردا محافظت کنن و البته که هیولاهای برفی در برابر اون ارتش نورانی شانسی نداشتن. وقتی گردا چشماش رو باز کرد، از محافظان قصر چیزی جز تپه های کوچیک برفی باقی نمونده بود و فرشته ها بالای سرش پرواز می کردند و به دل آسمون می رفتند. گردا بلند شد و با شجاعتی که تازه پیدا کرده بود وارد قصر شد. شاید اگر شرایط کمی فرق می کرد و دختر اونقدر نگران دوستش نبود، می تونست از معماری و زیبایی های اون قصر بیشتر لذت ببره. کل اون ساختمون از جنس یخ بود و دیوارها و ستونها ترکیب رنگی خوشایندی از سفید و سایه‌های آبی داشتند. تقارن و تعادل توی تک تک اجزا دیده میشد و کندکاری‌های روی سقف‌ها و ستونها چشم هر بیننده رو خیره می‌کرد. اما گردا فرصت لذت بردن از این زیبایی‌ها رو نداشت. کل قصر رو می‌گشت و با صدای بلند کی رو صدا می‌زد. جستجوش مدت زیادی طول نکشید. وسط تالار اصلی کی رو پیدا کرد که نشسته بود و روی زمین به چیزی خیره شده بود. اونجا اثری از ملکه برفی نبود. در حقیقت اون در طول سال فقط دو بار به قصرش سر می زد. بقیه مواقع پرواز کنان با سورتمش دور دنیا رو می گشت و با خودش برف و سرما می بود. حالا کی اونجا توی قصر تک و تنها و با تمرکز زیاد مشغول به کاری بود. وقتی گردان از دیک شد، زیر دستای پسر تکه هایی از پازل دید که روی اون حروفی حک شده بود. کی با دقت اون حروف رو برای پیدا کردن کلمه‌ای کنار هم میچید و دوباره پخششون میکرد. اون همه وقت کارش فقط این شده بود که دنبال یک کلمه بگرده. ملکه برفی بهش قول داده بود اگر بتونه اون اسم رمز رو پیدا کنه آزاد میشه و میتونه به قدرت‌های فوق‌العاده‌ای برسه. ولی تلاش‌های کی تا به حال نتیجه نداده بود. بدنش توی اون مدت از سرما سفت و کبود شده بود، اما به خاطر بوسه ملکه برفی کی چیزی حس نمی‌کرد. گردا صورتش رو نزدیک صورت پسر آورد و اسمش رو صدا زد. ولی کی بدون اینکه واکنشی نشون بده تکه های پازل رو جابجا می کرد.
گردا دستش رو جلو آورد تا دست کی رو بگیره، ولی پسر این بار با خشونت اون رو پس زد و با عقب هل داد. پای دختر روی تکه های پازل لغزید و نظم و ترتیبی که کی بهشون داده بود رو به هم ریخت. گردا از پشت روی زمین افتاد و شروع کرد به گریه کردن. کی سرش رو بالا آورد و با چشم های بی احساس و صورت یخ زده و سنگی به دختر خیره شد. این بار گردا دیگه نتونست تحمل کنه و توی بغل کی پرید و محکم دستاش رو دور گردنش حلقه کرد. ولی که همون جور بی حرکت مثل یه مجسمه نشسته بود. اون موقع بود که یه معجزه اتفاق افتاد. گردا در حال گریه شروع کرد به خوندن یکی از آوازهای بچگیشون. همون موقع یک قطره اشک از چشمان گردا روی سینه پسر افتاد و یخ قلبش رو آب کرد و اون تیکه آینه شوم رو با خودش برد. کی انگار که یه دفعه متوجه شده باشه دور و برش چه اتفاقی داره میفته، به خودش اومد و تکونی خورد. سرش رو کمی چرخوند و به آوازی که میشنید گوش داد. انعکاس صدای قشنگ گردا توی اون تالار بزرگ تأثیر چند برابری پیدا کرده بود. بعد از چند لحظه پسر هم همراه با گردا شروع کرد به گریه کردن و این کار باعث شد اون خورده آینه‌ای هم که وارد چشمش شده بود شسته بشه و بره. کی که دیگه کامل به خودش اومده بود شونهای دختر رو به آرومی گرفت و کمی از خودش دور کرد. بعد با صدای ضعیفی پرسید: گردا تو اینجا چی کار میکنی؟ من اینجا چی کار میکنم؟ گردا با خوشحالی گفت: کی بالاخره به خودت اومدی. میدونستم که کامل از دست نرفتی. میدونستم که میتونم نجاتت بدم. کی پرسید: اینجا کجاست؟ آخرین چیزی که یادم میاد اینه که سوار یه سورتمه کنار یه زن سفید پوش نشسته بودم. و گردا تمام اتفاقاتی که از زمان رفتن کی تا رسیدن به اونجا افتاده بود رو تعریف کرد. در آخر داستان کی گفت: آره یادم اومد، ملکه برفی من رو اینجا تنها گذاشت و گفت که باید با تیکه های این پازل به یک کلمه برسم، یک کلمه‌ای که میتونم به کمکش آزاد بشم. دختر و پسر نگاهشون رو به سمت تیکه هایی که روی زمین افتاده بود بردند. زمانی که گردا اونها رو ناخواسته پخش کرده بود، تیکه های پازل کلمه‌ای رو روی زمین شکل داده بودند: ابدیت. کی با خوشحالی فریاد زد: خودشه، دنبال همین کلمه بودم. ابدیت بود که من رو آزاد میکرد. دختر و پسر یک بار دیگه با شور و شوق همدیگر رو در آغوش گرفتن. با اینکه کی هنوز سردش بود، ولی گردا برای اون هم چاره داشت. پلکاش رو روی هم گذاشت و پیشونی کی رو بوسید. بعد چشماش، گونه‌هاش و در آخر هم دستا. با هر بوسه گردا گرما توی بدن کی پخش می شد و نیروی حیاتی دوباره توی رگهاش جاری می شد. اون روز کی و گردا دست در دست هم از قصر یخی خارج شدن. بیرون دروازه گوزن قطبی که گردا رو تا اونجا آورده بود به همراه یه گوزن دیگه منتظرشون بودن. دختر و پسر سوار اون گوزن ها به سمت شهرشون به راه افتاد. توی مسیر به سراغ اون دو پیرزن رفتن و ازشون به خاطر کمک هایی که کرده بودن دوباره تشکر کردن. کمی بعد دخترک راهزن رو دیدن که سوار بر اسبی توی جاده می رفت. دختر راهزن گفت که از یه جا موندن خسته شده و می خواد دنیا رو بگرده. دختر بهشون خبر داد که اون شاهزاده خانم و همسرش هم از اون سرزمین رفته بودن و کلاغی که راه رو به گردانشون داده بود حالا مرده بود. کی و گردا به راهشون ادامه دادن و حتی از کنار کلبه پیرزنی که گردا رو تلسم کرده بود و باغچه بزرگ گلهاش هم رد شدند. در نهایت اون دو دوست میون استقبال مردم شهر به خونهشون برگشته. وقتی توی آینه خونه خودشون رو میدیدن دیگه با دو بچه روبرو نبودن. بعد از اون سفرهای طولانی و اون همه سختی، حالا کی و گردا تبدیل به یک مرد و زن کامل شده بودن. یک روز تابستونی گرم و خوشایند، هر دو یک بار دیگه در آغوش هم کنار صندلی مادر بزرگ آروم گرفته بودند و قصر یخی و ملکه برفی براشون چیزی جز یک خاطره دور نبود. مادر بزرگ انجیلی رو جلوش باز کرده بود و این کلمات رو میخوند: هر آینه به شما میگویم تا باز نگردید و مثل این کودکان نشوید، شما را به قلمرو آسمان راهی نیست.
Inget av det jag sa, magnetisk var du, vi var gröna, röda och två.
چیزی که شنیدید 23 اپیزود پادکست ساگا بود. خب همونطور که گفتم من سعی میکنم روال داستانهایی که توی پادکست تعریف میکنم به این صورت باشه که اگر توی یک اپیزود داستان طولانی و پیچیده‌ای داشتیم، اپیزود بعدی داستانی که میشنویم ساده تر و روان‌تر باشه. برای همین فکر کردم بعد از داستان جیسون و آرگونات ها خوبه که بریم سراغ نوشته های هانس کریستیان اندرسن. در حال امیدوارم شما هم مثل من از این داستان لذت برده باشید. اگر بخوایم در مورد خود داستان و شخصیت ملکه برفی صحبت کنیم، باید بگیم که این شخصیت علاوه بر اقتباس‌های سینمایی و تلویزیونی و حتی اپرایی، الهام بخش یک سری شخصیت توی داستان‌های دیگه هم بوده. یکی از معروف‌ترین هاش هم شخصیت السا توی انیمیشن فروزن دیزنی هست. البته این که میگیم الهام بخش دیگه مشخصه که تغییرات زیادی داشته توی این فرایم. یا مثلا همین شخصیت ملکه برفی رو به عنوان نقش منفی توی کتاب‌های نارنیا داریم. ولی خب خود این داستان ملکه برفی اندرسن هم با اینکه در اصل اوریجینال و دست اول هست، ولی یک سری الهاماتی داشته. البته فکر نمی کنم اینها هیچ کدومشون به شکل مستند ثبت شده باشه، ولی به هر حال به خاطر شباهت هایی که بین این داستان ها هست میگن میتونسته منبع الهامی بوده باشه برای هانس کریستیان اندرسن. یکی از این داستان های مشابه یک داستان فولکلور هست به اسم شرق خورشید غرب ماه که متعلق هست به مردم نورس و اسکاندیناوی. حالا وارد جزئیات نمیشم، ولی توی اون داستان هم یک خرس قطبی داریم که دختری رو میدزده و با خودش به قطب شمال میبره. یکی دیگه از شخصیت‌هایی که گفته میشه مدل این ملکه برفی هست، شخصیتی هست به نام پرچتا یا برتا که در حقیقت الهه زمستان هست توی باورهای مردم ساکن نزدیک کوههای آلپ توی آلمان و سوئیس. البته این پرچتا یه پیرزن زشت با دماغ بزرگه و نه یه بانوی زیبای سفید پوش. باز اگر بخوایم از شخصیت‌های اسطوره‌ای مشابه حرف بزنیم، باید از اسکادی بگیم که اون هم الهه برف و زمستان هست توی اساطیر نورس. توی یکی از معروف‌ترین داستان‌هایی که مربوط به این الهه وجود داره گفته میشه که هیچ کس نمیتونسته اون رو بخندونه تا اینکه یک روز لوکی میاد و از پس این کار غیر ممکن برمیاد. حالا اگر بخوایم بگیم چه جوری، دیگه این اپیزود مثبت 18 میشه. به هر حال من توی اپیزود سوم میتوس کوتاه در مورد این الهه صحبت کردم و گفتم که اسم این اسکادی میتونه ریشه کلمه اسکاندیناوی باشه. اگر دوست داشتید اون اپیزود رو هم میتونید بشنوید. ولی اینجا یه چیزی رو هم توی پرانتز بگم. چند وقت پیش یکی از شنوندگان به من پیغام دادن و در مورد همین ملکه برفی و ارتباطش با اسکادی پرسیدن. بعد از اون مکالمه من خودم بعد از مدت‌ها یاد این داستان ملکه برفی افتادم و به نظرم رسید که خوبه که آثار هانس کریستیان اندرسن رو با همین داستان شروع کنیم. حالا اینو میگم که اگر داستان خاصی مد نظر دارید حتما به من اطلاع بدید. من اگر بدونم داستانی هست که شنوندگان دوست دارن بشنون حتما زودتر میرم سراغش.
البته تأکیدم هم روی یک داستان خاص هست و نه کل اساطیر یک فرهنگ. علاوه بر اینها یک شخصیتی هم توی دنیای واقعی وجود داشته به اسم جنی لیند. این خانم جنی لیند یه خواننده اپرای سوئدی بوده که اندرسن عاشقش میشه، ولی خب اون به این شکل علاقه‌ای به نویسنده ما نداشته. هرچند که گفته میشه این دو تا پایان عمر روابط دوستانه ای داشتن، ولی ظاهرا اندرسن به خاطر رفتار سردش اون سنگدلی ملکه برفی رو از خانم لیندا الهام میگیره. حالا باز یه نکته‌ای که شاید بعضی‌ها بپرسن اینه که چرا این داستان اسمش ملکه برفی هست، با توجه به اینکه خود شخصیت ملکه برفی فقط دو بار توی داستان ظاهر شد. که برای جواب هم باید بگم که باید برید از خود نویسنده این سوال رو بپرسید. اما بریم در مورد محتوای داستان صحبت کنیم. یکی از ویژگی‌های مشخصی که داستان‌های کودکان دارن اینه که پیغامشون رو خیلی توی لفافه نمی‌پیچن و مستقیم از طریق روایت با بچه‌ها صحبت می‌کنن. برای همین هم بود که اول اپیزود گفتم که با گوش‌های کودکانه این داستان رو بشنن. مثلا آینه توی افسانه‌ها و اسطوره‌ها معانی خیلی زیادی داره. می‌تونه گاهی نمادی باشه از ناخودآگاه انسانی، میتونه دریچه‌ای باشه به دنیاهای موازی. ولی اینجا به نظر من خیلی قضیه پیچیده نیست. اینجا داره میگه این آینه زشتی‌های دنیا رو بزرگ میکنه و زیبایی‌ها رو نادیده میگیره. پس داره به ما میگه اولا خودتون زیاد روی این جنبه‌های منفی تمرکز نکنید. دوما بدونید اگر کسی اومد و این زشتی‌ها رو برای شما بزرگ کرد، اون شخص ذات شیطانی داره. بعد یه نکته جالب دیگه‌ای که توی داستان وجود داره تقابل بین منطق هست و زیبایی‌های طبیعی. به یک شکل تقابل نیمکره چپ مغز که جایگاه عقل و منطقه و نیمکره راست که جایگاه خلاقیت و بازیگوشی هست. توی داستان گفته میشه وقتی این آینه توی چشمای کی میره دیگه نمیتونه اون زیبایی‌های طبیعی مثل زیبایی گل روز رو ببینه. ولی در عوض عاشق دونه های برف میشه که یک شکل متقارن و هندسی منظمی دارن. همینطور اشاره میشه که قدرت این پسر توی علوم منطقی مثل ریاضیات خیلی بالا میره. اصلا انتهای داستان میگه خود ملکه برفی توی قصرش یک دریاچه داره که اسمش رو گذاشته آینه منطق. این دریاچه با اینکه سطحش یخ زده و یخهای روش شکسته، ولی همه این تیکه ها یک شکل و یکسان هستن. پس باز داره اینجا به ما میگه نمیشه توی زندگی فقط به منطق تکیه کرد. اما اگر این داستان رو تا آخر گوش کرده باشید احتمالاً متوجه یک سری اشکالاتی توی خط روایت میشید. مثلا اون دختر راهزن خیلی راحت نظرش عوض شد و حاضر شد به گردا کمک کنه، در حالی که شب قبل داشت تهدیدش میکرد اگه بخواد از پیشش بره اونو میکشه. یا از همین نقطه داستان به بعد میبینیم انگار نویسنده میخواد هرچه سریعتر داستانش رو تموم کنه و گردا رو برسونه پشت در قصر. یعنی میخوام بگم اگر بعضی جاها داستان به نظرتون غیر معمول رسید به خاطر اینه که خود نویسنده اون رو اینطور روایت کرده. حالا البته من سعی کردم با یه تغییرات جزئی یکم داستان رو روان‌تر کنم، ولی بازم به هر حال این تعجیل در روایت به چشم میخوره. اما چند روز پیش که داشتم به همین مشکلات داستان فکر میکردم، یه دفعه به خودم اومدم دیدم منم دارم با دید عقل و منطق و در واقع نیمکره چپ مغزم به این داستان نگاه میکنم، در حالی که این داستان در اصل برای بچه ها گفته شده و اصلا خود من هم که بچه بودم و برای اولین بار این داستان رو شنیدم متوجه همچین اشکالاتی نشدم. برای همین فکر میکنم شنوندگان این پادکست هم میتونن با دونستن این موضوع بیشتر از این داستان لذت ببرن و درگیر منطق روایی توی همچین افسانه هایی نشن. اصلا اون جمله آخر داستان که از انجیل میاره مربوط هست به انجیل متا بخش 18 که توی اون شاگردان عیسی مسیح ازش میپرسن که ما چطور میتونیم وارد بهشت بشیم، و عیسی هم اشاره میکنه به بچه یو میگه تا مثل این بچه نشید نمیتونید وارد قلمرو آسمان یا همون بهشت بشید. توی متن خود انجیل هم از کلمه برگشتن و تبدیل شدن به بچه ها رو استفاده میکنه، یعنی میگه همه ما یک مسیری رو توی زندگیمون رفتیم و حالا باید برگردیم به اون عالم بچگی و معصومیتی که درش هست تا بتونیم وارد بهشت بشیم. پس ببینید، همونطور که قبلا هم گفتم، این افسانه ها با اینکه درشون جادو وجود داره ولی داره توی دنیای مسیحیت اتفاق میفته. به هر روی به نظرم دیگه بهتر این اپیزود رو بیشتر از این طولانی نکنیم و من قضاوت و فکر کردن بیشتر در مورد داستان رو به خود شما بسپارم. باز هم ممنونم از شما که تا اینجا با ساگا همراه بودید و ممنونم از همه اونایی که به رشد و شناخته شدن این پادکست کمک میکنن. طبق معمول بزرگترین حمایتی که شما میتونید از پادکست ساگا بکنید اینه که اون رو به کسانی که فکر میکنید ممکنه به این افسانه ها و اسطوره ها علاقه داشته باشن معرفی کنید. خوشبختانه فکر میکنم توی پادکست اونقدر تنوع داستانی داشتیم که سلیقه های مختلفی رو راضی کنیم. در آخر میخوام بگم که توی این روزهای کوویدی کرونایی خیلی خیلی مراقب خودتون و عزیزانتون باشید و تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.